Anchor, immer noch, also von so Element. Stefan. عنوان حکم شرعی مقسم دیگه، مقسم شامل همه اقسامه، اون که در تعریف اومده عنوان حکم، الحکم الشرعی. بعد تقسیم میکنیم اینو به دو قسم، وقتی مقسم تو تعریف اومده بود شامل همه اقسامه.
آخه وقتی ما میخواییم داخل تعریف حکم شرعی رو معنا کنیم، حکم واقعی معنا میشه، اما حکم ظاهری نه.
از کجا اینو میگید؟
چون که اون وقت باید بگیم حکم ظاهری نتیجه قیاس استدلالی که یه فقیه برای استفاده حکم شرعی اون قیاس رو میتونه.
خب بله،
نتیجه قیاس استدلالی نیست،
نتیجه قیاسه. همونجا من همینجوره ببینی، میگیم مثلا لحم ارنب نمیدونم آیا حرام است یا حلاله، مشکوک، حکم واقعیش مشکوک. بعد قاعده اصولی داریم که هر کجا شک که در اصل تکلیف بود اونجا جای براءت. حالا این دیگه به السنه مختلف ازش تعبیر میشه، دلیل عقلی داره، دلیل نقلی داره. بالاخره نتیجه اون ادله دلیل نقلیه یا عقلیه اینه که شک در اصل تکلیف مجرای براءت است. این میشه یک قاعده کلی، یک قاعده کلیه که این در اصول اثبات میشه، شک در تکلیف مجرای براءت، دوران بین المحظورین مجرای تخییر، شک با وجود حالت سابقه مجرای استصحاب، که مجاری رو تو جلد دوی اصول میخونید، تو اول رسائل میخونید، اما صفحه اول رسائل تو جلد دوی اصول مظفرم هست. اون مجاری اصول وقتی میخواد بیان بشه، اونا هر کدوم یه قاعده است که تو علم اصول اثبات میشه، اونا بحث میشه روش، نتیجه گیری میشه. آیا شک در تکلیف مجرای براءت یا احتیاط؟ اخباریین میگن احتیاط، اصولیین میگن براءت. باید بحث بشه. هرچه مبنامون شد اون میشه کبرای قیاس. صغرای داریم وجدانی، این عمل آیا حرام است یا حلال، اون عمل آیا واجب است یا نه، شک در اصل تکلیف. و هرچه مبنای اصولی مونه برای این مورد تطبیق میکنه، براءت احتیاط که نوعا اصولیین قائل به براءت هستند و شک در تکلیف. از همونجا هم اصول عملیه هم باز قواعد کلی هم که در طریق استنباط حکم قرار میگیرن، متا حکمی که اونجا استنباط میشه حکم ظاهری بود، معنا گفتیم حکم ظاهری یعنی حکم مجعول لل موضوع للفعل، متا به عنوان ثانوی به ما هو مشکوک الحکم الواقعی، نه به ما هو هو. لذا این نکته رو دقت بکنید. شما خب تو الموجز هم لابد خوندید، بعدها هم میخونید که اصل عملی وقتی مرجعه که دلیل اجتهادی نباشه، الاصل دلیل حیث لا دلیل. چرا اینو میگم؟ چون اصلا حکم ظاهری رتبه وجود پیدا کردنش بعد از اینه که در حکم واقعی شک بکنه. تا در حکم واقعی شک نداشته باشی، یعنی دلیل اجتهادی داشته باشی، جایی برای اجرای اصل نیست. مقدم ادله اجتهادیه بر اصول عملیه. حالا وجه تقدیم چیه دیگه، اونا رو بعدها میخونید، حکومت ورود اصطلاحاتی که بعدها میاد. موضوع علم الاصول، خب دقت بکنید. قبل از این که بخوایم بحث کنیم از موضوع علم اصول، باید بحث کنیم از این که موضوع چیست؟ مثلا موضوع علم به چی میگن؟ خب این یک بحث دقیق داره تو منطق، تو بحث سنات خمس خوندید، اگر کسی حاشیه ملا عبدالله رو خونده باشه اونجا مفصل تر داره موضوع علم به چی میگن. اون اصطلاحی که منطق مظفرم خوندید، ما یبحث فی العلم عن عوارضه ذاتیه، بعد باید عوارض ذاتیه رو در مقابل عوارض قریبه تعریف کرد. بحث منطقی که دیگه خوندید لااقل تو سنوات خمس منطق مظفر. الان به بیان روانتر که جاهای مختلف ما اینو گفتیم، خوب دقت کنید موضوع العلم به چی میگن، این اول مشخص بشه، بعد ببینیم میشه بحث کبروی، بعد بحث صغروی کنیم که موضوع علم اصول چیه. ببینید هر علمی تشکیل شده از یک سری قضایا، مسائل علم، قضایای مطرح در اون علم، هر قضیه ای هم موضوعی داره، محمولی داره. یه اون چیز باش آشنایی، ادبیات و منطق و امثال اینا، خب قضایای نحوی، قضایای صرفی، قضایای منطقی، هر قضیه رو در نظر بگیرید موضوعی داره و محموله داره. اگر بتونیم بین موضوعات قضایان، قضایای علم، بین موضوعاتشون یک جامعی فرض کنیم، اون جامع رو میگن موضوع علم. خب میگن موضوع منطق تعریف است و استدلال معرف حجت. چرا؟ چون شما هر قضیه منطقی رو که مطرح بکنید میبینید موضوع اون قضیه یا مصداق معرفه یا مصداق حجته. میگید شکل اول چنین است، شکل ثانی چنین است، قیاس استثنایی اینجور است، حد تام اینجور است. خب این قضایا، موضوعات هر یک از این قضایا رو در نظر بگیرید تحت عنوان معرف و حجت داخله. پس عنوان معرف و حجت چه موضوع علم منطق. بین موضوعات یک جامعی وجود داره، اون جامع میشه موضوع علم. این به صورت ساده تعریف موضوع علم. آیا لازم هر علمی یک موضوع خاصی یا موضوعات خاصی داشته باشه؟ این بحث را میشون فقط اشاره میکنه، میگه ولا ملزما لا حاجت الى الالتزام بان العلم لابد له من موضوع، فان هذا در آخر میگه فان هذا لا ملزم له ولا دلیل علیه. اینا اشاره به سری بحثای خیلی مفصله که تو بحثای عقلی خونده میشه، تو درسای خارج گفته میشه. وقتی میگه لا ملزم ولا دلیل علیه، معلوم شه چیزای گفته شده داره اونا رو رد میکنه، اونطور رد سربسته. حتما باید هر علمی یک موضوع داشته باشه یا موضوعات خاصی بالاخره داشته باشه، حتما باید جامع بین موضوعات مسائل علم تصویر کنی. آیا نمیشه موضوعات مسائل یک جوری باشن که اصلا نشود بین اونا یک جامع ماهوی و حقیقی تصور کرد؟ جامعه حقیقی ها، نه جامعه های انتزاعی، جامعه‌ای که موضوعات مسائل هر کدام بشن مصداق اون، او کلیه طبیعی باشه، موضوعات مسائل بشن مصادیق اون. موضوع نحو که کلمه است و کلام است، شما هر مسئله نحوی رو در نظر بگیرید موضوعش مصداق این دوتا است، اینا کلی طبیعی هست. میگید الباء حرف جر و الباء مصداق کلمه است. میگه جمله معترضه اینجور است، جمله محل اعراب ندارد، جمله حال در محل نصب است. خب جمله الحال مصداق کلمه است، مصداق کلام یا مصداق کلام. میشه کلی طبیعی اینو مصادیق بشه. حالا اون چه که گفته شده که اینا رو دوره قبلم گفتیم اگر مفصل کرد میخواید آی خویی تو محاضرات هم عبارتش روانه هم توضیح خوب داده نسبت به مطالب. وجه این که ما ناچار باشیم بگیم هر علمی باید یک موضوع واحد داشته باشه، گفتن قاعده الواحده که باز قاعده فلسفیه دیگه، اینا رو معمولا تو اصول نباید طرح کرد، اگرم مطرح میشه به عنوان توفیلیه به لنمال فلسفه است. قاعده الواحد اینه که میگن الواحد لا یستر الا عن الواحد، حقیقت واحده باید منشأ واحد داشته باشه. لذا منکر لازم اعمند لازم اعم اون دید تو منطق بعضی منکر رو میگن بین اون افرادی که این لازم اون هست جامعه وجود داره اون منشأ. نور لازم اعمه، این برق نیست، این لامپ نیست، لازم اعم خورشید نیست، لازم مساوی ناره. بین خورشید و بین این و بین این آتش کبریتون یک جامعه وجود داره، نار نور لازم اونه. با هر یک از اینا نسنجیم بگیم لازم اعم. حقیقت واحده مصدر رو هم باید واحد باشه، حقیقت واحد از مصدرهای مختلف به ماهی مختلف صادر نمیشه. یه قاعده فلسفی که حالا بحث دقیق و مشکلش جو خودشه، از این قاعده خواستن در این بحث استفاده کنن، گفتن هر علمی مفید یک فائده است. علم نحو حفظ اللسان، علم منطق حفظ الفکر، علم اصول قدرت بر استنباط، مفید یک فائده است. فائده واحده از منشأهای متشتت و غیر دارای جامعه به نحو کلی طبیعی نمیشه صادر بشه. دقت بکنید، اگر ما میبینیم خورشید نور داره، این شمعی که روشن نور داره، این لامپ نور داره، نور یک حقیقت واحده، از این مختلف ها اگر صادر میشه ما باید بدونیم بین این مختلف ها یک جامعه وجود داره، کی از او داره صادر میشه. اگر قضایای مختلفی هزاران قضیه هر کدام موضوعی داره محمولی داره همه مفید یک فائده هست، معلوم شه بین این قضایای مختلف یک اشتراک وجود داره که منشه این اثر واحد اون مؤثر واحده. الواحد لا یستر الا عن الواحد، این قاعده رو تطبیق کردن بر بحث موضوع العلم، گفتن هر علمی که مفید یک قاعده واحدی است قطعا باید یک جامعی بین موضوعات اون مسائل وجود داشته باشه. خوب دقت بکنید، اگر جامعی بین موضوعات وجود داشت، یکی قهره این محمولات مختلف که برای موضوعات مفترق بار شده، اینا همه در حقیقت محمولات اون جامعه هم، محمولات گوی هم. همه علم میره تحت یک قضیه، اون میشه مادر این قضایا، مثل کلی طبیعی که مادر افرادشه، و هم مادر این قضایاست. چون اینا همه یک جامعی دارن که او واحده، لذا همه این قضایای مختلف در افاده یک فائده مشترک هم. این مطلب یک مرحوم شهید مطهری توی همون کتاب علوم اسلامی شونم داره این رو، ایشون مصر بر اینی که هر علم باید موضوع واحد داشته باشه. رو همین حساب همین مطلب مرمای خویی مطرح کرده تو محاضرات، این که از اون کتاب آدرس بگیم چون عبارتش روانه، ولی خیلی کتاب داره تو مشکل بیان کردن و عبارت اونجا خیلی روانه و اشکالات مختلفی که ایشون داره بر این. این بحث کبروی ما، آیا موضوع العلم یعنی چه و هر علمی آیا باید موضوع واحدی داشته باشد یا نه، این تمام مطلب. موضوع العلم عبارت شده از اون کلی جامع بین موضوعات مسائل، که موضوعات مسائل بچه های اوی هند، او کلی طبیعی است، اینا افراد بود کلی طبیعی قهرم میشه یک جامع ذاتی، نه یک جامع مندر آوردی. ممکنه بین همه افرادی که اینجا هستیم یک جامعه ذاتی داریم به نام انسان، ممکنه مثلا یک جامعه اعتباری بگیم، احدونا، عنوان احد میشه جامعه اعتباری بین ما، اما جامعه ذاتی نه. جامعه ذاتی اون بخشی از ذات هر یک از افراد که با دیگری مشترک، هر یک از ما یک بخش مشترک داریم با هم، اون میشه جامعه ذاتی ما، اون میشه کلی طبیعی ما که موجوده به وجود هر یک از ما. موضوع العلم یک چنین چیز. پس این تعریف موضوع، آیا حتما باید علم موضوع واحدی داشته باشد یا نه، چه الزامی داریم بر این؟ الزامش هم قاعده الواحد که عرض کردیم، چون علم اگر مفید فائده واحدیه، هزاران قضیه می‌بینیم در این کتاب جمع شده همه مشترکن در یک فائده، معلوم شه بین اینا یک جامعه وجود داره، این قضایای مختلف همه میشن مصداق او، این اثر اثر اوست. این بحث کبرویه که در کتاب مطرح نیست، حالا اشاره وار خوبه داشته باشید، محاضرات رو ببینید جلد یک صفحه 15. دیگه طرح نکرده، اینا همون مطالبی که عرض کردیم که محاضرات مراجعه کنید، آقای خویی همین قاعده رو طرح کرده و اشکال کرده، نظرش به اوناست دیگه، اینجا مطرح کردنش میشه فوق اصول مزفر. اینا رو حالا مراجعه کنید خودتون تا حدی که میتونید ببینید، این سر کلاس دیگه از این بیشتر نمیشه طرح کرد. اون چی که ایشون اینجا فرموده طبق مبنای خودش به عنوان یک مدعا مطرحه، نه به عنوان یک کلام مستدل. به عنوان مدعایی طرح کرده، فرموده علم اصول موضوع خاصی نداره، موضوعات مختلف از موضوعات مختلفی بحث میکنه که جامعی هم بین این موضوعات مختلف نیازی نیست تصویر بکنیم یا اصلا وجود نداره. مرموم آقای خویی تو محاضرات چون اونجا دیگه مفصلتر گفته، گفته اصلا گاهی اوقات موضوعات مسائل علم اصول از مقولات مختلف هم. مقولات عشر، اینی که ما مکرر بعض از آقای میگیم در صحبت های خصوصی میگیم قبل از اینکه وارد اصول بشید یک بدایه خونده باشید دو اقل برای این قسمت هاست. ما تو خیلی از جاهای اصول داریم که مطالب فلسفی مطرحه، حالا ولو به صورت توفیلی. حالا دیگه نظام آموزشی جوییه که بالاخره ترتیب ها رو خیلی رعایت نکرده. موضوعات مسائل علوم گاهی هر کدام از یک مقوله است، مقولات عشق متباینن، جامع ندارن. چطور میتونیم جامع ذاتی و ماهوی به نحو کلی طبیعی بین اینا ما فرض کنیم؟ این حالا مطلبی اونجا، اینجا چون تقریبا همین مطلب رو میگه که موضوع واحدی نداره، از موضوعات متشتت و متفرق بحث میکنه و قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد اون رو اینجا قبول نداره. فرمودن دیگه تو محاضرات، فرموده این مال تکوینیات نه مال اعتباریات. حالا اون فرق اینجا مطرحه، ایشون میگه اون چه که مهمه اینه که اون چه که مسائل مختلف رو به هم میدوزه و یک علم تشکیل میشه وحدت فائده است نه وحدت موضوع. حالا آیا وحدت فائده با تعدد موضوع جمع میشه و سازگاره؟ دیگه میشه بحث فلسفی که واردش نشد. موضوع و علم الاصول ان هذا العلم، این به این نحوه میگیم دقت بکنید. ممکنه بگید این نحوه گفتن چه اثری برای ما داره؟ دو جور میشه درس گفت. میشه جوری بیاییم از خارج بگیم و بعد عبارت بخونیم که اونی که از خارج میگیم ترجمه همونی باشه که تو عبارت. سه جور میشه درس گفت. یک جور، یکی اینکه بیاییم مفصل بحث کنیم، جایی هیچ چی خالی نمون. اینم که اصول مظفر نمیشن، میشه درس خارج. اون چه که اینجا میشه گفت اینه که اشاره به این راه ها بکنیم، مطال راه رو دیگه خودتون تجا میتونید بید با مطالعه با مراجعه. مطلب کتاب رو بگید به جوری که متوجه بشید اینا یک فهرست، هر مطلبی که اینجا مطرح میشه ریشه داره اونقدر که روزها و هفته ها و ماه ها باید روش بحث بشه. ده سال ما الان درس آقای وحید میریم در اصولشونو، تازه ما از بحث مطلق و مقید رفتیم، هنوز بحث استصحاب بود، نه قبلش رو بودیم و نه بعدش هنوز رسیدیم. اینم تازه ایشون میگه ما این دوره بنامون بر اختصاره، چندین دوره تا حالا داشتن، این دوره رو میگه بنامون بر اختصار. بالاخره قرض اینه ما ناچاریم اینجوری بگیم، نمیشه مفصل بحث کرد، نمیشه ترجمه وار بحث کرد، باید مطالب رو گفت مطابق به جوری که طرف متوجه بشه. تمام مطلب اونی نیست که اینجا اینا ریشه داره، بحثای فراوان داره. خب اون چی که اینجاست میگه لا ملزم و لا دلیل علیه، برای اینکه هر علمی باید یک موضوع داشته باشه، اینکه نشد هر. پس اونایی که میگن رو چه حساب میگن؟ باید دلیل ما مطرح بشه، جواب مفصل مطرح بشه، اینا دیگه اشاره واره. این نهازم این غیر متکفلن للبحث ان موضوع خاص، این علم عهده‌دار بحث از یک موضوع خاص نیست، یعنی یک جامع ماهوی ذاتی که میگیم معنای جامع ماهوی هم بشه کلی طبیعی برای موضوعات مسائل این علم. میگه عهده‌دار بحث از همچی موضوعی نیست، بلکه از موضوعات مختلف بحث میکنه که اینا جامعی هم بینشون تصویر نداره. بل یبحث عن موضوعات شتان متفرق، معنای این تفرق رو دقت کنید، یعنی چه متفرق؟ این متفرق یعنی این موضوعات افراد یک کلیه طبیعی باشن اینجور نیست، موضوعات مختلفی بحث میشه که یک جامعه ذاتی بین اونها تصویر کردن مقدور نیست. پس اون چه که اینها رو یک علم میکنه و میشن یک علم چیه؟ میگه اون وحدت موضوع نیست، وحدت فایده است. تشترک کلها فی غرض نل مهم منه و هو استنباط حکم شرعی، همه مفید یک قاعده اند، مشترکن همه اون مسائل در غرض مهم ما از این علم اصول کن، غرض استنباط حکم شرعی باشد، پس میشه اشتراک در غرض و فایده. خب قهرم یه بحث مفصل هم اینجاها مطرح میشه که آیا غرض واحد و فایده واحده از قضایای متشتت غیر دارای جامع ممکنه صادر بشه؟ قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد، آیا اینجا نقض شده؟ فلا وجه لجعل موضوع حاضر علم خصوصا ادلت الاربعه، بعضی گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه است، کتاب، سنت، اجماع، عقل، فقط و هیه الکتاب و سنت و الاجماع و عقل، یا بگیم اونها به زمیمه استصحاب، اینا اشاره به خیلی از اقواله که بین قدما رایج بوده، گفتن ادله اربعه به اضافه استصحاب، یا ادله اربعه به اضافه قیاس و استحسان که از منابع عام است، کما سنع المتقدمون، نه همه قائل داره. حالا تو جلد دو هم باز به مناسبت اول مباحث حجت یکی از این اقوال مطرح خیلی مفصل روش بحث میکنه، ادله اربعه موضوع علم اصوله، و این یه قولش مفصل تر تو جلد دو بحث میکنه. خب وجهی برای اینا نیست، به چه بیانی وجهی نیست؟ اینا اگر بخواد مفصل مطرح بشه خود همین موضوع علم اصول نصف این کتاب میشه، بخواد تمام مطالب گفته بشه که اینا دیگه زر کنی فهرستواره، باید توجهش باشه. ولا حاجت الالتزام بان العلم لابد له من موضوع یبحث فیه عن عوارض ذاتیه فی ذلک، وجه دلیل، حاجت بعد میگه ولا ملزم ولا دلیل علی، میگه نیازی نیست به این که ملتزم بشویم، تن بدهیم به این که هر علمی، العلم، هر علمی باید موضوع واحدی داشته باشد، لا بد، چاره ای نیست برای از یک موضوعی که بحث بشود از عوارض ذاتیه اون موضوع، که عوارض ذاتیه در مقابل عوارض غریبه دیگه خود این باز جرف و بحثی داره کنید، بحث بشود در اون علم، اما تسالمت اونجوری که اتفاق دارن علیه بر این لابد للعلم من موضوعن و برای لابدیت موضوع واحد. کلمت المنطقیین، مجموعه منطقیین برای این اتفاق دارن. فا این نهازا این مطلب که هر علم حتما باید موضوعی داشته باشد، لا ملزم له ولا دلیل علیه، الزامی بر این علم و دلیلی بر این، الزامی بر این مطلب و دلیلی بر این مطلب نیست. که از کرد دلیلی طرح شده قاعده الواحده. بالاخره اگر علم مسائل مختلف در یک نقطه‌ای با هم شریک نباشن که یک علم نمیشن. شما نمیتونید بگید مثلا این قضیه از صلات و واجبه با اون قضیه که مال هندسه است، با اون قضیه که مال طبه، با اون قضیه که مال شیمیه، اینا همه بیاریمشون توی یک کتابی یک علمی بذاریم، اسم یک علمی رو برای این بذاریم، خب اینا هیچ نقطه اشتراکی ندارن، نه موضوع مشترکی دارن نه فایده مشترکی. بعد این نقطه اشتراک بین مسائل جمع شده در یک کتاب که اسمش رو یک علم گذاشتیم، جامعه وجود داشته باشه. حالا اون جامعه موضوع این قول مشهور فلاسفه و منطقیین و خیلی از اصولیین، یا اون جامعه غرض و فایده است که یک قول بعضی مثلشون، و آیا اصلا ممکنه وحدت غرض و وحدت فایده بدون وحدت موضوع؟ آیا وحدت فایده کشف انی، برهان انی نیست از وحدت موضوع؟ یه اثر وحدت موضوع نیست؟ اینا مطالبی که دیگه تو منطق حتی هم علوم اسلامی شاید تحریم به صورت خلاصه داره.
پس موضوع وارد برش مشخص
نشه، در حالی اینجا که بگیم محل اشکال هسته نمیتونه این موضوع وارد برش بسر. خب اونایی که معتقدن به قاعده الواحد و این که اون اینجا پیاده میشه، موضوع واحد هم گفتن و هرچه که تحت اون موضوع نگنجه و تو علم اصول داخل بشه میگیم توفیلی هم تو علم اصول نیست. مواردی موضوع گفته شده برای علم اصول، بعد میگن فلان مباحث که در علم اصول مطرحه تحت اون موضوع نمی گنجه، جواب میدن خب اونا توفیلیه، خارج از علم اصول. حالا این از کردیم همین بحث در اوائل مباحث حجت مقصد ثالث کتاب باز مطرحه، اونجا تکرار میشه برمان فائده دیگه. این مطلب مهمی نیست، فائده علم اصول میشه قدرت بر تشکیل قیاس استنباط. از کردیم عمده رکن قیاس کبرای روست، این که میگیم کبرا که کلیه، روی این حساب که اصل در قیاس ها شکل اوله و در شکل اول کبراش کلیه. رکن قیاس کبراش، ما کبرا رو در قیاس استنباط حکم شرعی علم اصول تأمین میکنه، بدون اطلاع بر این علم شب قیاس بی کبرا. قهران قاعده این علم یه مشخصه. حالا دیگه عبارات آورده، ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریه الا وله حکم فی شریعت الاسلامیه المقدسه. هر اهل شریعتی، متشرع اهل شریعت، میداند که شأن این است ما من فعل نمی باشد هیچ فعلی از افعال اختیاریه انسان. این افعال اختیاریه در مقابل افعال خارج از اختیار مثل تنفس، مثلا نفس کشیدن، یا افعال اضطراری، اونا موضوع احکام نیست. اولا موضوع احکام فعل یک نه اعیان، احکام بر افعال وارد میشه، اونم افعال اختیاری نه خارجه، خارج از حیطه اختیار انسان. الا و له حکم فی شریعت الاسلامیت المقدسه. این علم اجمالی رو همه دارن، میگن علم اجمالی، میدونیم بالاخره هر کاری از کارهای ما حکمی داره، تعالی چیه نمیدونیم، من وجوب و حرمت او حرمت و نحوه ها من الاحکام الخمسه، تازه منحصر به احکام خمسه نیست، احکام خمسه احکام تکلیفی، احکام وضعی هم هست، احکام وضعی مثل صحت، بطلان، زمان. الان اگر یک دیوانه شیشه خانه کسی رو بشکنه کار حرام نکرده، اما زمان هست. احکام تکلیفی مال بالغین و عقلاست، احکام وضعی مال همه است، ضمانت هست، از اموال او باید بردارن خسارت بدن. خب این احکام وضعی هم که منحصر به چند تا نیست، احکام وضعی به شما یک مقدمه. مقدمه دوم، و یعلم ایزن ان تلک الاحکام لیست کلها معلومتا لکل احد بالعلم الضروری. روشن هم هست که اون احکام نمی باشد همه اون احکام معلوم به نحو علم ضروری و بدیهی برای هر کس، بلکه احتیاج دارد بیشتر اون احکام، اکثر اون احکام برای اثباتشون احتیاج دارد به اعمال نظر و اقامه دلیل، اجتهاد، استنباط. ای انها اون احکام من العلوم النظریه، بالاخره استدلال میخواد، ضروریه نیست، نظریه است، استدلال میخواد. این مقدمه دوم. مقدمه سوم که فائده علم رو تمام میکنه دیگه، فرمود اون استدلال نبضش در دست علم اصول، چون علم اصول کبرای استدلال درست میکنه. و علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانة به على الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیه. علم اصول اون تنها علمی است که تدوین شده است برای استعانت به اون علم بر استدلال بر احکام شرعیه، که گفتیم استعانتش به چه نه تأمین کبرا. فقاعدته اذن، فائده علم اصول الاستعانت على الاستدلال للاحکام من ادلته. تقسیم و ابخاصه رو باید یک جا بگیم، اگر الان خارج بشیم نیمه کاره میمونه.